یا بالاتر از 6 سال تا 12 سال حتی زیر 6 سال آموزش که بچه ها تو این کلاس های مختلف میبینن یا حتی مهدای کودک چه ملاحظاتی رو والدین باید در نظر بگیرن. اما یه تلفن الان داشتیم متفاوت بود با موضوع مطرح شده و اینکه عزیز مادر بزرگی گفتن که نوه 14 ساله دارن، 13 تا 14 سال، پسر بچه هستن ایشون، که مادر پوششی که داره در منزل حالا با توجه به گرمای فصل پوشش تابستان است و مادر بزرگ میگفتن یه چند تا جمله تاثیرگذار به من بگید که من بگم به دخترم، این پسر با 13-14 ساله، دخترشون میگن که این هنوز بچه است. نظر شما رو جویا بشیم خانم دکتر خویی عزیز.
خواهش میکنم. بله، من فکر میکنم خیلی به موضوع مهمی هم اشاره کردن، برای اینکه ما اگر شنوندگان محترم شما و والدین یادشون مونده باشه، ما یه قاعده ای رو از زمان بسیار بسیار کودکی به عنوان اصل تربیتیمون قرار دادیم و این جمله بود که ما بدنمون رو به کسی نشون نمیدیم و کسی هم نباید بدنش رو به ما نشون بده. این یک قاعده است، یک اصله. خب طبیعتا اگر یک مادر یا یک پدر فارغ از اینکه بچه‌شون دختره یا پسره، از همان زمان کودکی بر مبنای این قاعده تربیت شده، یعنی این کودک میداند که نباید به بدن کسی نگاه کنه و نباید بدن خودشو به کسی نگاه کنه، که اینم خودتون میدونید بر اصل آرمانی اینه که ما حریم درست کنیم، از اون حریم هم برای خودمون از حریممون محافظت کنیم، هم از حریم دیگران مراقبت کنیم. خب اگر این دوتا اصل رو این مادر بزرگ محترم و خیلی به نظر من دقیق و مراقب فرزندش باید به مادر بگه، اینه که اگر شما، البته در پرانتز خانم علوی عرض بکنم، این که طرز پوشش رو کی قضاوت میکنه، اینم باید مد نظر هممون باشه. اینه که ممکنه یه مادر بزرگ به یه لباسی بگه نامناسب، در حالی که در الگوی خانوادگی اون نامناسب نیست. بذاریم من خیلی روشن بگم از عریان نمایی استفاده بکنم. مادری که خدای نکرده عریان نمایی میکنه، حالا بچه چه دختر باشه چه پسر، برای این قاعده تربیتیش رو لغو نکنه، خط بطلان روش نکشه، باید برای محافظت از حریم خصوصی فرزندش لباسش مناسب باشه، چون فرزندش دچار تعارض خواهد شد اگر این قاعده رو از کودکی براش تکرار کردیم. که عرض کردم اینه که خب اگر قراره کسی بدنش رو به کسی نشون نده، پس چرا مادرم الان بدنش رو به همه داره نشون میده؟ به همه یعنی من 13 ساله، به پدرم حتی. پس توضیح این مسئله از نظر من غیر ممکنه، که چرا؟ کافی نیست بگیم هوا گرمه، من عریان نمایی دارم میکنم، چون برای هوای گرمم لباس مناسب وجود داره، نیازی به عریان نمایی نیست. و مضافم بر این که پیشگیری میکنیم از تعارض تربیتی در کودکمون و اینکه خب ما با یه نوجوان طرفیم، نوجوانه، یعنی اگر 13-14 سالش باشه، هرچند هیچ کتابی به طور روشن ننوشته که خدای نکرده فرزند یک والد با دیدن بدن اون ممکنه تغییراتی در ذهن و مغز جنسیش اتفاق بیفته. خیلی این شواهد کمه، اما غیر ممکن نیست. یعنی فرزندی که نوجوانه ممکنه تأکید داشته باشه در یک قسمت از بدن، چون میدونیم ما علایق و احساسات و فانتزیای جنسی داره شکل میگیره، و اگر یه مادری بی توجه به این موضوعات از کنار تربیت بگذره، خب طبیعتاً باید مهارت‌های بیشتری و دانش بیشتری کسب بکنه و بتونه خودش رو مدیریت کنه.
بله، خیلی سپاسگزارم. یه پیامکی هم اومده تقریباً باز همخوانی داره با همین مطلبی که خانم دکتر مطرح کردن. خانم دکتر کشاورز گفتن که پسر 8 سالشون، این کنجکاوی که شما فرمودید برای بچه 5 ساله 6 ساله 7 ساله هست که دوست داره دید بزنه و کنجکاویش در مسیر تکاملیشه، و فرمودید که این انحرافی نیست، این صرفا یک مسیر تکاملیه که خب باید هدایت بشه بچه. ولی اگر این اتفاق در مورد پسر 8 ساله بیفته تکلیف پدر مادر چیه اینجا، چجوری باید باشه. البته ما اینا رو خیلی وقتا تو برنامه‌های مختلف بله. به تفصیل راجعش صحبت کردیم، ولی شنونده‌های ما ممکنه که برای اولین بار این برنامه رو بشنون و ما می‌خوایم که این پرسش‌هایی که برای همه دغدغه هست حتما باز هم پاسخ داده بشه، هر چقدر که تکرار شده باشه.
بله، منم عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر خویی عزیز. و ببینید در رابطه با بحث دید زدن بچه ها که اصطلاحا بهش میگن یک تکامل وایریستیک اصطلاحا هست توی آنچه که ما صحبت میکنیم، این نیست که مثلا اگر که ما میگیم 6 سال دیگه مثلا 5 6 سال این شروع میشه و تمام میشه. این تو فرآیند تکامل و کنجکاوی بچه شروع میشه و همچنان کنجکاوی وجود داره. یعنی مثلا بچهای 7 ساله 8 ساله حتی گاهن میرن کشوی لباس پدر مادر رو گاهن چک میکنن و ممکن اصلا بخوان نگاه کنن لباس زیرا رو نگاه بکنن و این یواشکی اتفاق بیفته. این نیست که بچه من منحرفه. این تاکید من اینه که تکامل بچه‌ها، تکامل جنسیشون رو با آنچه که انحرافیه از ذهنمون جدا کنیم و رفتارامون خدای نکرده رفتارای یه دفعه هیجان مداری نباشه. نکته ای که تو صحبت‌های خانم دکتر هم بود اینه که اگرچه که بچه ما دوست داره دید بزنه ولی بنا نیست اوریان پدر مادر رو ببینه، اما کنجکاویش رو هم گاهی وقتا ممکنه که خیلی ظریف با مثلا میبینیم که داره از لای در نگاه میکنه که مثلا پدرش داره لباس عوض میکنه، لباسهای رو رو نه لباس زیر رو، و بچه مثلا داره کنجکاوی میکنه و پدر متوجه یا مادر متوجه. گفتیم اوریان کامل پدر مادر رو بچه نباید ببینه. ما نمیتونیم اینجوری بهش بگیم که خب این تربیت جنسی ایجاد کردیم براش، اما این جزء در واقع کنجکاویاش هست. تو 8 سالم هست چه کشای لباس چک کنه، چه بیاد بگه من میخوام بدنت رو ببینم، چه بگه میخوام لمس کنم، و در واقع این رو بگونه ای با همون تأکیدی که توی صحبت خانم دکتر بود که من بدن تو رو نگاه نمی کنم، تو هم نباید بدن اوریان من رو بخوای که ببینی. یکی این همون اصلی هست که وجود داره. و بحث دیگه نوع پوشش ما هست که به تدریج باید عوض بشه. یعنی ما ناگهان مثلا می بینیم والدینی که خیلی آزاد و باز لباس می پوشن، بعد یک دفعه مثلا بچه هلوش 8-9-10 یا مثلا همین بچه هاییه که وارد نوجوانی می خواهمشن 13-14 ناگهان پوشش مادر می خواد 100% عوض بشه. خب اینا هم سوال ایجاد می کنه برای کودک یا نوجوان که چرا مثلا مامان که تا دیروز لباساش بازتر بود یک دفعه پوششش کامل شد. اینکه حالا توی سوالشون اگه ممکنه یک بار دیگه شما بخونید ببینم اگه نکته جامون توی صحبت‌های من
همین رو گفتن که پسر 8 ساله بخواد اوریان پدر یا مادرشو ببینه.
این که بخواد اوریان کامل رو ببینه طبیعتاً همون نکته است که کنجکاوی وجود داره. این که من بدنم خصوصیه و بدن تو هم خصوصیه، ولی کم کم آموزش ها از نظر شکل بدن و تفاوت های بدن ممکنه بر بچه ها دیگه داره شروع میشه. یعنی یه آقا پسر 8 ساله 9 ساله میدونه که بدن خودش با بدن یه دختر خانم دیگه متفاوته، ولی این به این معنی نیست که مثلا مادر باید بهش نشون بده که بدنم متفاوته. حتی گاهی وقتا مثلا مادرها به من میگن ما غیر مستقیم بچه رو بردیم حمام، و این اصلا درست نیست که مثلا من چون میخوام بچه رو تربیت جنسی کنم اوریان میبرم حمام و میگم خب حالا دیگه متوجه شد و دید. یا اگه خاطرتون باشه تو صحبت‌های جلسات قبل گفتیم یه کودک کوچیک‌تر دیگر رو جلوش اوریان میکنن، یه نوزاد رو مثلا تعویض میکنن، میگن خب کنجکاویش حل شد دیگه، الان این میخواست ببینه تفاوت داره یا نه، مثلا یه دختر بچه یه نوزاد رو دید و دیگه سوال تو ذهنش حل شد. این نیست، فقط این که بسنده کنن به این که بدن ما به لحاظ شکلی با هم فرق داره، اما بنا نیست که ما بدن همدیگر اوریان تماشا بکنیم. ولی این که بچه ها دید میزنن بله جزء تکاملشونه، و نکته ای که باز تاکید دارم روش اینه که به هیچ عنوان به هیچ عنوان اوریان کامل مادر پدر رو نباید ببینن و خیلی باید از این سن دقت کنن روی حتی روابطی که با هم دارن، نوع روابط جنسی که بین پدر مادر داره شکل میگیره، بغل کردن ها، بوسیدن ها، رفتارهای جنسی که داره شکل میگیره. دیگه بچه‌ها از این سن یواشکی دارن از این جای نگاه میکنن، یعنی که اتاق خواب و فضای خواب باید کاملا بسته با در بسته و در واقع دقت کامل باشه.
خیلی سپاسگزارم. اتفاقا یاد یه مطلبی افتادم، یادم نیست تو بین پرسش شنوندگان بود با همکارا صحبت میکرد جلسه گذشته که یه مهد کودکی اصلا بچه ها رو از بخش مثلا زیر 3 سال یا 3 تا 6 سال برده بودن قسمت شیرخوارگاهشون و مثلا برای اینکه بهشون یاد بدن که پسر و دختر با هم فرق میکنن پوشک بچه رو باز کرده بودن که بگن این مثلا این پسره یا دختره، یعنی این یه بخشی از آموزش بود و خیلی برای همه ما جای ابهام بود. درسته خانم دکتر خویی عزیز؟
بله خانم ملوی، اتفاقا این به اصطلاح از مشاهدات و تجربه های من و این بود که من عرض کردم اونجا که چه خطای بزرگی اتفاق میفته در مهد کودک ها و چگونه اینا همه منافی تربیت و آموزش جنسی و اصول اون هست. بله اینو با هم صحبت کرده بودیم. خانم ملوی بزرگوار اگر اجازه بدیم من به جمله های خانم دکتر یه دو تا مورد اضافه بکنم در مورد اون پیامک شنونده محترممون. اینه که اگر یک بچه دید میزنه، ببینید والدین محترم باید به این توجه بکنن که رفتارهایی که برای والدین به معنای جنسی تلقی میشه و از فرزندشون میبینن، باید ببینن آیا فرزندشون روی اون موضوع تمرکز دارد یا نه. در این صورت اولا کلمه انحراف در مورد کودک و نوجوان به هیچ وجه نباید استفاده بکنیم. شاید بتونیم بین رفتار جنسی طبیعی و مشکل دار بخوایم صحبت بکنیم. پس برمیگردم روی نکته حرفم، اینه که اگر یک فرزندی فرض کنید در هر سنی، ایشون گفتن 8 سال، بین 8 تا 10 سال، بین 8 تا 12 سال، حالا هر سنی تمرکز دارد روی این رفتار، یعنی اینکه هر دفعه که مادر میره توی اتاق یا پدر میره تو اتاق یا خاله عمه هر کس دیگه و این کارشو رها میکنه و از لای در میخواد اینا رو دید بزن، خب این به نظر میاد که این کودک یا این نوجوان روی این رفتار تمرکز دارد، یعنی آمدانه و با فکر قبلی میخواد بره به یه هدفی برسه. اینو بهش میگن رفتار جنسی متمرکز. وقتی که با ما مشاورین صحبت میکنه میگیم بله احتمال دارد که این رفتار مشکل دار باشه، اما اونا که خانم دکتر مبسوط گفتن این یک کنجکاوی عادی است که وقتی یه پدر مادری میرن توی اتاق در رو میبندن، اون میدونه که اینا میخوان به اصطلاح اوریان بشن، لباس عوض بکنن، نکته میره سراغشون، پس تمرکز نداره. هر از چنگایی ممکنه این اتفاق بیفته که ما اونو طبیعی تلقی میکنیم. این نکته اول بود. نکته دوم اینه که اگر ما یه فرزندی داریم که به فرض خیلی بالاتر رفتارهای جنسیش کاملا طبیعیه و اینو کنجکاوی تلقی میکنیم، ما باید از اون فرصت به عنوان فرصت آموزشی استفاده کنیم به جای دست رد زدن روی این موقعیت یا دست رد زدن به سینه پسرمون با انگ یا پسر حالا دختر فرق نمیکنه انحراف. فرصت آموزشی رو به این شکل باید استفاده کنیم، دوباره قواعدی رو که یاد گرفتیم تکرار بکنیم، اینه که پسرم برو تو اتاقت یا دخترم برو تو اتاقت، من دارم لخت میشم. ببینید این جمله من دارم لخت میشم 1001 مفهوم توشه، یعنی من به بچم دوباره یادآوری میکنم که آدمایی که لختن نباید خودشون رو به کسی نشون بدن و کسی هم نباید اونا نگاه کنه. دومین مفهوم اینه که من واژه لخت رو در داخل منزلم با الگوی تربیتی خانوادم دارم به بچه‌م معنا پردازی میکنم. یعنی چی؟ شما هر خانواده بریم به یه چیزی میگن لخت یا اوریان، ولی فرد بفهمید خانم دکتر اشاره کردن لباس رو. الان در خانواده بنده شما خانم دکتر بر اوریان یعنی لباس رو رو در آوردن، لباس به پرد کنی شلوار تنشونه، میخوان تیشرتشون رو بپوشن، بعدن درم بسته است، میخوان لباس پایین تنه رو عوض بکنن. اینو من میخوام به فرزندم یاد بدم که از نظر من و خانواده معنا پردازی کلمه لخت و اوریان چیه. یه همچه فرصت طلایی رو نباید خانواده از دست بدن. و فرمایش خانم دکترم کاملا متین بود که یه فرصتی هم برای دید زدن گویا دادیم به فرزندمون، اشتباه نشه ها، شبهه ایجاد نشه، ما آمدن این کارو نمی کنیم که فرزند ما رو دید بزنه، ولی ما توی خونه بالاخره در طول سالیانی که باش زندگی میکنیم لباس عوض میکنیم و این فرصت برای فرزندمون ایجاد شده که از لای در ما رو دید بزنه. و حتی راجع به بدنمون و تفاوتاش سوال بکنه. نباید این فرصت‌های طلایی رو از دست داد.
بله، خیلی سپاسگزارم. یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم بعد از یک وقفه کوتاه و من هم خدمت شنوندگان عزیز میگم که همچنان فرصت دارید که به ما پیامک بزنید، پرسشاتون رو مطرح کنید. ما داشتیم راجع به کلاس‌های تابستانه و مراقبت‌هایی که باید فرزندمون داشته باشه و ملاحظات که خانواده در نظر بگیره صحبت میکردیم. پرسش‌هایی مطرح میشه که خب به حال این پاسخش ضرورت داره و در مورد مسئله دیگر هم صحبت به میان میاد. اما شما فرصت دارید که به ما پیامک بزنید، 30102 در اختیار شماست، از ما بپرسید درباره خود مراقبتی، آموزشی که فرزند ما در سنین کودکی میگیره، به خصوص این کلاس‌های آموزشی تابستانه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
و پیامکی به دستمون رسیده. خانم کشاورز عزیز میگن که پسر 7 ساله دارم، هر کاری انجام میدم، هر طور که باش صحبت میکنم که هر این خصوصش رو باید بپوشونه، خودش تنها ببینه، ولی یه عادت داره که موقعی که میره دستشویی کامل شلوارش رو در بیاره. حالا جالبه، 7 سال است، مادر داره بهش میگه که تو باید فقط خود تنهایی ببینی. من نمیدونم که این تنهایی چجوری بوده که مادر با شفته دستشویی میبینه که این شلوارش کامل داره در میاره. و اینکه میگن نمیدونم چیکار کنم، هر جوری باش صحبت میکنم، دوام باش کردم، بازم کارشو تکرار میکنه.
یه مقدار سوالشون برای خود منم واضح نشد که یعنی که بچه هنوز قدرت نداره در این سن خودش رو کامل بشوره، یا مثلا ما با مادری مواجه هستیم که یه مقدار وسواس بیشتری داره و فکر میکنه که بچه تمیز این کار رو انجام نداده. چون گاهن داریم مسئله رو که مثلا وقتی بچه ها میخوان مستقل شن، حتی مثلا از 4 سال گاهن بعضی از بچه ها دوست دارن مستقل باشن، یعنی اجازه نمیدن که والدین دیگه بیان ورود کنن بر شستشوشون. درسته که ممکنه کامل و دقیق نمیتونه این کار رو انجام بده، ولی بالاخره دوست داره این کار انجام بده. از این ور والدینی داریم که حساسن و میخوان که خودشون این شستشو رو برای بچه انجام بدن که مثلا دچار عفونت هایی نشه یا چک کنن که دقیق شسته باشه. ورود مادر به فضای خصوصی دستشویی که برای بچه 7 ساله قائل هستیم الان، خب این خودش الان جای سوال داره که مثلا در واقع آیا نگران هستن که تمیز نمیشوره، یا چرا مادر میرن تو این فضا ورود میکنن که بخوان ببینن لباسش کامل در میاره. دو اینکه خب در فضای دستشویی، حالا ایرانی یا فرنگی بودنش، حالا به هر فرمی، بعد ببینی بچه در چه شرایطی احساس راحتی برای دفع اشداره، میدونین؟ یعنی اینکه فضای دستشویی که یه فضای کاملا بسته است و اینکه داره حالا لباس تعویض لباسش رو
بالاخره مجبوره که
بالاخره این لباس رو در میاره. یا ممکنه نیمه باشه یا کامل باشه، بعد که داره میپوشه میاد بیرون. یعنی این سوال بر همین ابهام داشت بر من،
یعنی انگار مادر رو هم تو فضای حریم خصوصی خودش میبینه.
بله، و اینکه مثلا این که الان خود ایشون داره ورود میکنه یک مشخص نشود که اصلا ما توصیه نمیکنیم که ایشون دیگه الان ورود کنن، مگه مثلا بچه هایی باشن که به گونه کم توان ذهنی باشن، نیاز به کمک داشته باشن. در غیر این صورت که والد نباید دیگه الان تو این سن ورود کنه. حالا اگه این لباسشو کامل در میاره، دفع انجام میده، مثلا خودشو میشوره و بعد میپوشه میاد بیرون، که دیگه ما با این مسئله مشکلی نداریم. نکته دیگه که توی پیامشون بود این که من باش دعوا کردم. به هیچ عنوان با دعوا کردن با بچه‌ها نمی‌تونیم تربیتشون کنیم، به خصوص در مسائل رفتاری به این شکل که ظرافت نیاز داره و میتونه حتی آسیب‌هایی رو بعدها برای بچه‌ها از نظر اندام‌هاشون ایجاد بکنه. یعنی خاطراتی که ما الان توی مراجعینمون در کلینیک داریم برمیگرده به کودکی که مثلا والدم در مورد این مسئله همیشه منو مثلا سرزنش می‌کرد. یعنی اگر ما رفتار وسواسگونه‌ای، نه من اصلا حرفم به این والد محترم نیست، به طور کلی دارم میگم، اگه ما در مورد شستشو هم حتی بیش از حد وسواس ایجاد کنیم، این وسواس برای کودک ما بعدها مشکل ساز میشه، چون میخوایم بگیم چرا این وسواس وجود داره، چرا من مامان میخوام توی بچه 7 سالمو که میتونی خودتو بشوری بشورم یا چک کنم تمیز شستی. این وسواس اصلا بعدها برای خود کودک هم میتونه حتی در بزرگسالی ایجاد مشکلاتی بکنه روی این حوزه از اندامش، که احساس کنه کثیفه، همیشه باید دقت بشه که تمیز شده. و مسئله نکته اصلی ترینش که در تربیت جنسیه، اصلا من آیا اجازه حضور در این فضا رو الان دارم در این سن برای کودک؟
همین خواستم بگم، نه. اولی نقص کننده همه حریم خصوصی والدیست که وارد محوطه دستشویی میشه. اگه مرتب ببینه که در زده میشه، از پشت در ازش سوال میشه، خودش متوجه میشه که اینقدر این فضا خصوصیه که مادر که نزدیکترین فرده بهش اجازه نمیده به خودش وارد دستشویی بشه. خب خانم تو خویی عزیز، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. من البته یه نکته در مورد این فضاهای آموزشی داشتم، چون
بفهمید
پاسخ این پیامک رو به طور خیلی دقیق و ظریف فرمودن، اما در مورد اگر درست متوجه شده باشم، ما قواعد و اصولی که فرزندمون رو به اون فضا میسپریم داشتین شما با خانم دکتر صحبت میکردین. اگر چیزی باقی مونده بفرمایید که من جواب بدم.
بفرمایید نکته خودتون رو مطرح.
بله بله. ببینید خانم علوی، ما وقت فرزندانمون رو به فضای دیگه مراقبتی میسپریم، همیشه اینو تاکید کردیم در همه برنامه ها، بالاخص تو برنامه شما، اینه که کافی نیست ما فرزندمون رو آموزش بدیم. ما باید دو تا قاعده تربیت رو خیلی به دقت همیشه مد نظرمون باشه. یکی این که وقتی فرزندمون از فضای آموزشی برمیگرده، نه به شکل بازجویی، نه به شکل پرسش و پاسخ به هیچ وجه، بلکه به شکل گفتمانی و روایتی اون قاعده بچه ما چه میداند، چقدر، از کجا، چگونه رو اجرا بکنیم. همه والدین تقریبا یه جورای این کار رو انجام میدن، اینه که خب خوش گذشت، نگذشت، چه اتفاقی افتاد، نمیدونم. و چون کودکان بالاخره با اون شفافیت و صداقتی که دارن میتونن در قالب یه گفتمان بتونن اطلاعات اون مرکز آموزشی یا طول مدت اونجا بودن رو به والدین منتقل بکنن. و خب من مطمئنم والدین دیگه آموختن که در مقابل گفتمانهایی که شنیدن سخته، هیچ گونه واکنشی که نشان نمیدهند، بلکه انقدر با نرمش با موضوع برخورد میکنن که اون گفتگو بین کودک والد شکل بگیره. این یه نکته است که استفاده میکنیم از قاعده تربیتی. یه نکته رو میریم به سمت اون جایی که شما به ظرافت اشاره کردید، که جایی که میبرید، بله، افرادش رو باید بشناسید. شناخت منظور شناخت اجتماعی، شناخت به لحاظ سلامت جنسی. خب طبیعتا والدین نمیتونن به این حوزه ورود کنن،
بله.
ولی مدیریت میتونه دارای استراتژی و یک رویکردی باشه که بتونه والدین رو اطمینان بده که من چگونه در کدوم فرایند انتخاب اینا رو انتخاب کردم.
بله.
اما این نکته آخر رو من عرض بکنم، اینه که اون فضایی که فرزندمون رو میذاریم ممکنه خیلی شیک و خیلی پیشرفته طراحی شده باشه، ولی من خودم به چشم دیدم و گزارشات زیادی اینه که فرض بفرمایید رختکن کارکنان اون مجتمع آموزشی آیا در معرض دید این کودکان هست یا نه. همین الان پیامک بود که کودکان بخشی از تکاملشون دید زدن بدن،
بله،
به قول خودمون اوریان دیگرانه.
بله.
با من خودم شاهد بودم شخصا که مثلا آشپز اون مهد کودک داره لباس عوض میکنه، کما اینکه همه ما دیدیم در استخراج اتفاقی میفته. در جامعه ما طراحی نشده برای مراقبت از حریم جنسی کودکان.
خیلی این مشکلات متداوله، یعنی اصلا برای همه ما شده یه چیز عادی و الان تازه داریم میشنویم که اینا بابا اشکال داره، اینا واقعا مشکل داره و باید بهش توجه بشه.
بله،
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر خویی عزیز. متاسفانه زمان به سرعت سپری شد و یک دقیقه پایانی هست. واقعا همین مطلبی که شما گفتید بسیار با ارزش و ما هم واقعا خیلی از این مطلب داریم اولین باره میشویم. برمیگردیم میگیم ای بابا من این اشتباهات تکرار کردم قبلا که بچه‌ها مهد میرفته من نمی‌سام.
من به جای خداحافظی خانم علوی میخوام از والدین تقاضای ملتمسانه بکنم که وقتی فرزندشون رو که تابستان که هر وقت دیگه به یه سازمان آموزشی به مجتمع آموزشی میسپرن حتما اینا رو گوشزد بکنن و مطالبه کنن این فضای امن جنسی رو برای کودکان و نوجوانان
که خودش مروج واقعا مسائلی هست که از نظر تربیتی باید پیاده سازی بشه. سپاسگزارم خانم دکتر خویی عزیز، همینطور خانم دکتر کشاورز بزرگوار که در استودیو در خدمتشون بودیم تا این لحظه. نکته بسیار ارزشمندی رو همواره از شما دو کارشناس عزیز مهمان این برنامه میشنویم، با این آرزو که بتونیم در ادامه هم برنامه‌های زیادی رو در خدمت شما باشیم و نکته‌های ارزشمند رو همچنان شنونده باشیم. با شما خداحافظی می‌کنم خانم دکتر خویی عزیز، ممنون از شما، همینطور خانم دکتر کشاورز با همراهی ایشون با شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. مراقب سلامتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پترو پیرامون تولید انواع فیلم استرنج تا عرض 2 متر، تولید کننده انواع فیلم های پلی‌اتیلنی، تکلایه و چندلایه، تولید فیلم عریض تا عرض 8 متر و تولید فیلم حبابدار چندلایه. جهت مصارف بسته‌بندی، تولید و چاپ انواع کیف دستی های فروشگاهی تا چاپ 8 رنگ، تولید انواع کیسه های صنعتی، بیمارستانی و خانگی، تولید کننده کاور صندلی پرفراشی خودرویی. تلفن 041-343-28-347، نشانی تبریز شهرک صنعتی شهید سلیم. پترو پیرامون.
گاهی با یه گاز خوشمزه میتونی شیرین کنی زندگی تو، واسه صبحونه یا عصرونه فراموش نکن کیک مفید تو، یه کیک کاملا طبیعی با یه طعمی که به دلت میشینه، با کیک مفید کل روز تو بهتر میشه و خیلی شیرینه، کنار چای یا قهوه‌ت هم خوشمزه است هم مفیده، رمز شیرینی زندگی یه گاز خوشمزه است کیک مفیده.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
تو چه فکر خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
بریم موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
الو سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه نه نه، کولر گازی نه نه نه، بلند شو میدو صحبتش هم نکن، بیخونی کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا شرایطشو نداریم
بذارم. بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل، بده که شما نفس از جای گرم بلند بیشا.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
ساعت 10:00، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی